ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، نوروز شما مبارک. همچنان در این آخرین روز نوروز سال 1403 خورشیدی، روزی که 13 فروردین ماه هست و البته روز 13 بدر که احتمالاً بسیاری در ایران امروز رو مثل همیشه به رسم سالها به دامان طبیعت رفتند. امیدوارم که هر جایی که هستید اوقات بسیار خوب و خوشی رو سپری بکنید. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در دقایق آینده هم همراه ما بمانید که مجموعه ای از گفتگوها، تحلیلها و گزارشها رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با مهران کریمی با آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اماکن تاریخی و گردشگری چهارمحال بختیاری، آذربایجان غربی و سپیدان فارس امروز دوشنبه تعطیل هستند. این در حالی است که پیشتر احمد وحیدی وزیر کشور ایران تعطیلی اماکن تفریحی و تاریخی در این روز را تکذیب کرده بود. در ادامه گزارش خبرگزاری صدا و سیما همچنین به تعطیلی تمام رستوران ها و مراکز پذیرایی در استان گیلان و همه موزه های استان خراسان رضوی هم اشاره شده. خبرها و فیلم هایی هم از تعطیلی بسیاری از اماکن تفریحی در سایر استان های ایران منتشر شدند. همزمانی تعطیلات نوروز با ماه رمضان و تلاقی 13 بدر با ایام سوگواری امام اول شیعیان باعث شد که از مدتی پیش احتمال سختگیری و ممانعت هایی از سوی حکومت ایران مطرح شود. با شمارش آرای انتخابات شهرداری های ترکیه، نامزدهای مخالف رجب طیب اردوغان در دو شهر استانبول و آنکارا پایتخت اعلام پیروزی کردند. بر اساس گزارش‌ها از ترکیه، نامزدهای حزب جمهوری‌خواه خلق، مهمترین اپوزیسیون حزب حاکم عدالت و توسعه، در بسیاری از دیگر شهرهای بزرگ از جمله ازمیر هم پیشتازند. در استانبول و با شمارش بیش از 70% آرا، اکرم ماموغلو شهردار فعلی با کسب بیش از نیمی از آرا از مراد کروم رقیبش پیش است. آقای کروم که در دولت پیشین رجب طیب اردوغان وزیر شهرسازی و محیط زیست بود، حدود 41% آرا را به خود اختصاص داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، اکرم ماموغلو در صورت قطعی شدن پیروزیش در استانبول به احتمال زیاد در انتخابات ریاست جمهوری بعدی هم نامزد خواهد شد. استانبول با بیش از 16 میلیون نفر جمعیت، 1/4 تولید ناخالص ملی ترکیه را تامین می‌کند. و در خبری دیگر، اسرائیل از هدف قرار دادن یکی از فرماندهان حزب الله لبنان در داخل خاک این کشور خبر داد. به گفته ارتش اسرائیل، اسماعیل زین در یک عملیات پهپادی کشته شده. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، اسماعیل زین متخصص فناوری‌های سایبری و موشکی بوده. حزب الله هم با انتشار بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات کشته شدن اسماعیل زین را تأیید کرد. طی روزهای اخیر اسرائیل دست کم 3 فرمانده حزب الله لبنان را در داخل خاک این کشور یا سوریه هدف قرار داده و کشته است.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. گزارش‌ها درباره خروج نیروهای ارتش اسرائیل از مجتمع بیمارستانی الشفا. آخرین خبرها درباره انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه و تعطیلی بسیاری از مراکز تفریحی در ایران به رغم تکذیب وزیر کشور جمهوری اسلامی. اینها و بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، گزارش ها از خروج نیروهای ارتش اسرائیل از مجتمع بیمارستانی اشرفا در شمال نوار غزه حکایت دارد. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، چه خبرهایی از نتیجه این عملیات، یعنی در واقع عملیاتی که بعد از اون نیروهای اسرائیلی گفته میشه از بیمارستان مجتمع بیمارستانی اشرفا خارج شدن داریم؟
بله هومن، اونطور که ارتش اسرائیل اعلام کرد این عملیات حدود 2 هفته به طول انجامید و سرانجام صبح امروز نیروهای نظامی اسرائیل بیمارستان اشرفا رو ترک کردن. این بیمارستان بزرگترین مجتمع پزشکی در نوار غزه هست، منطقه‌ای که از 15 مهر گذشته تا اکنون شاهد درگیری‌های شدید میان گروه افراطی حماس و نیروهای ارتش اسرائیل بود. گروه افراطی حماس در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار داره. هومن، اینطور که گزارش‌های کارت می‌کنه، بخش‌های مهم و بزرگی از بیمارستان به طور کامل تخریب شدن، بخش‌هایی هم در آتش سوزونده شدن. ارتش اسرائیل اعلام کرد که دیگر بیمارستان شفا این امکان رو نداره که به کار برگرده بشه باز در اون فعالیت پزشکی انجام داد. درگیری ها سنگین بوده. تا 2 هفته گذشته در این بیمارستان ارتش اسرائیل میگه که حدود 20 نفر کشته شدن در طی این درگیری ها. البته وزارت بهداشت غزه که در دست گروه حماس هست میگه 300 جنازه در بیمارستان و اطراف اون پیدا شده. نظامیان اسرائیل در بیانیه که منتشر کردن میگن که 500 نفر رو دستگیر کردن و حدود 900 نفر طی 2 هفته گذشته در بیمارستان مورد بازجویی قرار گرفتن. هومن، همونطور که میدونی اسرائیل متهم میکنه گروه افراطی حماس رو به اینکه استفاده میکنه از مراکز پزشکی و بیمارستانی از جمله بیمارستان شفا به عنوان پایگاهی برای حضور نیروهای خودش، برای مخفی شدنشون و برای برنامه‌ریزی و عملیات در جاهای مختلف نوار غزه.
بله ایلیا، در همین حال ارتش اسرائیل آمار جدیدی هم از تلفات نظامیان خودش در عملیات غزه رو منتشر کرده. چه جزئیاتی در این باره میدونیم؟
بله، آمار رسمی اعلام شده ساعتی پیش، اینطور که میگه 600 نظامی اسرائیلی دست کم در ماهایی که میگذره از درگیری در نوار غزه که از 15 مهر گذشته آغاز شده کشته شدن تا اینجای کار و بیش از 6800 نفر دیگر زخمی شدن از سربازان اسرائیلی. خب آمار سنگین و بسیار هست بر نظام اسرائیلی. با این حال مسئولان و مقام اسرائیلی بر ادامه عملیات در نوار غزه همچنان تاکید میکنن و میگن هدفشون از میان بردن کامل گروه حماس هست.
و همزمان با تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه، گروه افراطی حماس دولت خودگردان فلسطینی رو به اعزام نیروهای امنیتی به شمال غزه متهم کرده. ماجرا از چه قراره؟
همان جالبه. خب به هر حال غیر از اینکه مذاکرات ادامه داره و گزارش‌ها که هم از این هست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رئیس دستگاه موساد رو با اختیارات بیشتر روانه قطر کرده برای ادامه مذاکرات برای آتش بس نوار غزه، اما صحبت از فردای نوار غزه که میشه، صحبت از این میشه که باید گروه های فلسطینی فکری برای نوار غزه بکنن و یکی از این صحبت هایی که خود فلسطینی ها میکنن ضرورت اتحاد بین گروه های فلسطینی هست. اما به نظر میشه این اختلافات بسیار شدید هست. حماس گفته 6 تن از نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی رو که در پوشش حفاظت از محموله های امدادی به شمال نوار غزه نفوذ کرده بودن رو دستگیر کرده. البته این رو وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی رد میکنه و میگه این اتفاق نیفتاده، ولی این نشون دهنده اختلاف شدید همچنان میان گروه فتح که در حقیقت کنترل کننده تشکیلات خودگردان هست با گروه حماس که کنترل غزه رو طی سال‌ها گذشته در دست داده، نشون میده این اختلافات ادامه داره. این مسئله باعث میشه که آینده نوار غزه اینطور که حتی فلسطینی ها میخوان نشه برش برنامه ریزی انجام بده، به خاطر اینکه حتی تشکیلات خودگردان فلسطینی با این مسئله مخالفت میکنه که حماس همچنان کنترل نوار غزه رو به صورت قبل در دست داشته باشه.
ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
بر پایه نتیجه شمارش بیشتر آرای به صندوق ریخته شده در انتخابات شهرداری ها در ترکیه، حزب حاکم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور با شکست مواجه شده است. درباره پیام این رأی و تبعات آن گفتگویی داشتم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا.
پیام این به نظر چنان که خود آقای اردوغان هم گفته پیام تغییر در سیاست ها بود. اتفاقهای مهمی در سالهای گذشته در سیاست ترکیه افتاده که یکی از اونها میشه به سیاست‌های اقتصادی تعبیر کرد که نتونه که حالا اصطلاحاً توی ترکیه بهش میگن اقتصاد ناس، یا آنچه که آقای اردوغان گفته بود اگر بهره ها کاهش پیدا کنه تورم هم کاهش پیدا خواهد کرد و از این دفاع میکرد. ولی خب این نگرش باعث شده بود که اقتصاد ترکیه وضعیت وخیم پیدا کنه و در این ماه‌های گذشته این وخامت اوضاع بیشتر شد. در مقابل اما آقای اردوغان نتونست که به کارگران و به ویژه بازنشسته ها پاسخ لازم رو به لحاظ اقتصادی بده و همین هم باعث شده که تو این دور بخش بزرگی از بازنشسته ها نسبت به آنچه که آقای اردوغان انجام داده با نارضایتی یا نیان که رأی بدن یا اینکه رأی به مخالفانش بده. این نیان رأی بدن هم اتفاق مهمی است به خاطر اینکه ما یکی از پایین ترین میزان های مشارکت رو در سالهای گذشته تو انتخابات ترکیه داشت. بهروی آقای اردوغان تصمیم گرفته گویا که تغییراتی انجام بده، میخوان که یک سری تغییرات عمده ای رو در سیاست هاشون بدن، چون گفتن که پیام ملت پیام تغییر بوده و این نقطه عطف جدیدی برای حزب خواهد بود. اما مخالفان این باور رو ندارن که آقای اردوغان بتونه که تغییری ایجاد کنه.
در سطح روابط بین الملل نتیجه این انتخابات چه تأثیری بر جایگاه ترکیه خواهد داشت؟
به نظر نمیرسه که در کوتاه مدت بتونه تأثیر عمده این انتخابات بگذاره، حداقل در روابط بین الملل ترکیه. خود دولت آقای اردوغان در این مدت اخیر به نوعی تونسته که یک سری تغییرات ایجاد کنه، مثلا با مصر تونسته که بعد از حدود 12 سال روابط خودش رو برقرار کنه. شاید اتفاقی که بیفته این پیامی باشه این انتخابات در مورد اسرائیل، به خاطر اینکه نارضایتی های جمعی در مورد اسرائیل، سیاست های آقای اردوغان در مورد اسرائیل بسیار زیاده، به ویژه در حوزه تجارت و پس از اون که داده های سازمان آمار نشان داد که در حوزه اسلحه هم با تجارت مهمات و اسلحه با اسرائیل صورت گرفت و پیام انتخاباتی که آقای اردوغان مدام در این چند تا میتینگ آخرشون هم از سوی مردم بهشون داده میشد این بود که این تجارت رو باید به پایان رسونه. شاید اگر تغییری در کوتاه مدت ایجاد بشه این نوع تغییر باشه، اما در بلند مدت به نظر میاد که تغییرات میشه قابل توجه باشه، چون که برخی از کشورهای به ویژه اروپایی از دادن ویزا به ترکیه به شهروندان ترکیه خودداری میکنند و این خب موزل بزرگی در افکار عمومی ترکیه است که به برخی ها حتی ماها فرصت نمیدن. احتمالاً چنین تغییری و پس از اون تغییر در سیاست‌های کلان ترکیه مثلا روابط رو در حوزه اروپا و به ویژه در حوزه روادید بتونه بهبود ببخشه. احتمالاً سیاست‌های متعادل تری رو داشته باشیم در آینده، ولی به نظر میاد که فعلاً همچنان آقای اردوغان بر سیاست‌های خودش در مورد کردها و به ویژه گروه‌های که ترکیه اونها تروریستی میدونن مثل PKK، YPG، اینها ادامه خواهد داشت و فعلا تفسیرگران ترکیه میگن که به زودی شاهد عملیاتی در شمال سوریه و عراق علیه این گروه ها خواهیم بود.
در سالهای اخیر اقداماتی رو از سوی دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه شاهد بودیم که به نوعی حاکی از گرایش های اسلام گرایانه این دولت بود. آیا تغییری در این زمینه در ترکیه اتفاق خواهد افتاد؟
من فکر میکنم که چنین چیزی رو شاهد نباشم، چرا که اساسا این اتفاق یعنی تغییر در سیاست های اسلام گرایانه گویا تیشه به ریشه زدن حزب عدالت توسعه خواهد بود، اما در مقابل احتمالاً با مثلا بتونیم شاهد آزادی های بیشتر و رعایت حقوق بیشتر باشیم، ولی به خاطر اینکه به ویژه در مقابل ما حزب باز هم رفاه رو داریم که در این انتخابات به نوعی درخشیده، برگشتن سیاست های اسلامگرایانه میدان دادن به چنین حزبی خواهد بود تا رأی های مانده حزب عدالت توسعه هم به این حزب برسه. به خاطر این بگم که من بعید میدونم که در شاهد چنین تغییری در سیاست های آینده حزب عدالت توسعه باشیم.
عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا. بریم به ایران، جایی که احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید در وزارت کشور هیچ تصمیمی برای تعطیلی بوستانها در روز 13 فروردین گرفته نشده. پیشتر برخی رسانه‌های داخل ایران از جمله خبرگزاری صدا و سیما نوشته بودند که وزارت کشور به دلیل تقارن 13 به در با سالروز کشته شدن امام اول شیعیان اعلام کرده که همه بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها روز 13 فروردین تا یک ساعت قبل از اذان مغرب تعطیل خواهند بود. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
تناقض در اظهارات مقامات، مسئولان، رسانه‌ها و سایت‌ها در مورد ورود یا عدم ورود به پارک‌ها در روز 13 بدر، وجود اطلاعیه، ابلاغیه، دستورالعمل یا عدم وجود آنها در ایران همچنان ادامه دارد. هرچند احمد وحیدی وزیر کشور در اولین ساعت بامداد روز یکشنبه در پیامی در شبکه ایکس از نبود هیچ تصمیمی در مورد تعطیل شدن پارک‌ها و بوستان‌ها در روز 13 بدر گفت، اما همزمان بر اینکه به گفته او مردم فهیم ایران همیشه حرمت ماه رمضان را حفظ کردند تاکید کرد و افزود نوروز و سنت اسلامی یک پیوند دیرینه دارند و در نهایت توصیه کرد که مواظب توطئه دشمن باشیم. روز شنبه اخبار مرتبط با این مسئله تنها در یک یا دو رسانه منتشر نشد، بلکه مقامات و مسئولان یکی پس از دیگری از آن گفتند. به گزارش فکت نیوز، ظهر شنبه شهرداری زنجان و سپس استانداری کرمان از تعطیل شدن پارک‌ها و مراکز تفریحی در روز 13 بدر تا یک ساعت مانده به اذان مغرب خبر دادند. پس از آنها فرماندار گرگان هم بر این مسئله صحه گذارد و همگی آن را به دلیل همزمانی 13 بدر با سالروز کشته شدن امام اول شیعیان دانستند. فرماندار قزوین هم در گفتگو با صدا و سیما گفته است که این استان بر اساس دستورالعمل بالادستی و همگام با کل استانهای کشور پارک‌ها را تا یک ساعت قبل از اذان مغرب تعطیل می‌کند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
این تحلیل یک وجه کلان داره، یک وجه خرد. وجه کلانش همون ملوک الطوائفی سیاسی و سرگردانی و پریشانی سیاسی اجتماعی است که بر کشور حاکمه. ما در سیاست خارجی می‌بینیم سپاه قدس کار خودش رو می‌کنه، وزارت خارجه کار خودش رو می‌کنه و اینها گاهی اوقات سیاست‌هاشون با هم ناسازگار، متناقض و متضاد گاهی اوقات. در مقولات استانی و محلی هم می‌بینیم امام جمعه کار خودش رو می‌کنه، استاندار کار خودش رو می‌کنه، بعد اینها هیچ کدوم در یک مسیر حرکت نمی کنند. اینها رو ما در کلان کشور داریم. معمولا دیکتاتوری ها و حکومت های استبدادی وقتی به دوران افول و اضمحلال خودشون میرسند، این پریشانی ها رو ما در زیر دستی هاشون میبینیم. این وجه کلان ماجراست، اما وجه خردش به خود وزارت کشور برمیگرده، چون وزارت کشور سابقه داره در این دروغگویی و پنهانکاری ها. یعنی دستوری رو میده اما انکار میکنه اینکه اون دستور رو ابلاغ کرده. در اینجا ما چی میبینیم؟ میبینیم استانداری ها ادعای میکنند، وزارت کشور تکذیب میکنه، میگه ما نگفتیم. همین ماجرا در قصه حجاببان ها هم اتفاق افتاد، یعنی وزیر کشور اونجا گفت ما مجوز ندادیم و حجاببان ها به دستور ما کار رو انجام نمیدن، خودشون دارن وظیفه شرعیشون عمل میکنن. بعدن اسنادش بیرون اومد که این دروغی بود که وزیر کشور گفته بود، دستور صادر کرده بودن، تصریح هم کرده بودن و حتی پول داره پرداخت میشه به حجاب بانها. همین اتفاق اینجا هم افتاده. این که استاندار میگه ما یک دستور بالا دستی داریم، معنیش اینه که وزارت کشور پنهانی این دستور رو داده بود، منتها بعد که لو رفت و حساسیت ها زیاد شد، حالا داره در موضع انکار قرار میده ماجرا رو، از خودش سلب مسئولیت میکنه. اما در نهایت میبینیم که احتمالاً هر استانی به روش خودش عمل خواهد کرد و باز اون ملوک و توایفی کلان رو در این ماجرا هم ممکنه مشاهده بکنیم.
و این دوگانگی در گفتار همچنان هم ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محققیان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفته است با توجه به دستورالعمل‌های اتخاذ شده در روز 13 فروردین و همزمان با ایام سال روز کشته شدن امام اول شیعیان، بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان اصفهان تعطیل هستند. اما همزمان علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهرداری تهران، به خبرگزاری تسنیم گفته است که روز 13 فروردین ماه تمامی بوستانهای محلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میزبان شهروندان هستند. اما فوراً اشاره می‌کند که به دلیل تقارن نوروز با ماه رمضان، روشنایی بوستانها در زمان افطار صورت می‌گیرد.
گزارشی بود از الهه روانشاد. اما امروز 13 روز نوروز است، روزی که ایرانیان فرصتی دارند که دمی به آغوش طبیعت بروند و رویش زندگی از دل زمین رو جشن بگیرند. امیدوارم که به رغم تمام این گزارشایی که شنیدید از تعطیلی مراکز تفریحی، 13 بدر خوب و شاد و خوش و آرامی داشته باشید.
به زمین وفادار باشید و باور ندارید آنانی را که با شما از امیدهای ابرزمینی سخن میگویند. از نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت.
خب حالا که ساعت پایانی نوروز رو پشت سر میگذاریم، اجازه بدید که به پیام یکی از چهره های برجسته هنری ایرانی گوش کنیم که برای شما شادباشی نوروزی فرستاده. پرویز صیاد، سینماگر سرشناس ایرانی، که این پیام نوروزی رو برای مخاطبان رادیو فردا ضبط کرده.
پرویز صیاد هستم و سال نو را بر شما فرخنده میخواهم. نوروزتان شاد و ایرانمان آباد و آزاد باد.
آقای صیاد، فارغ از این حرف‌های کمیشگی درباره نوروز باستانی و آیین کهن و سنت قدیمی ما، شما براتون نوروز چه معنا و طعمی داره؟ چرا شما نوروز رو دوست دارید یا علاقه‌مند هستین بهش؟
این سوال شما خود به خود منو برمیگردونه به دوران کودکی. وقتی کودک بودم یادم هستش که نوروز برای من معنای جز عیدی نداشت. یعنی همه امیدم این بود که بزرگای خانواده چه هدیه‌ای دریافت میکنم یا از کسانی که به دید و بازدید ما میان در خانه. خیلی مهم بود که من چه عیدی میگیرم از چه کسی. به همین دلیل فکر میکنم که برای کودک عیدی مهمترین چیزیست که او رو شاد میکنه و شادی کودک در واقع دوتا سود داره، برای اینکه این در خاطره ما با همین دلیل عید نوروز مونده که از کودکی باش آشنا شدیم و یادمون هستش که در این ایام بود که ما شاد می شدیم از اینکه عیدی دریافت کنیم. این ساده ترین معنای نوروز برای کودک خردساله که بعد این خاطره براشون همیشه نوروز رو گرامی می داره و براشون اهمیت داره و شاید هم به همین دلیلی که نوروز اصلا اینجوری به عنوان یک سنت و یک آیین ماندگار در جامعه ایرانیان و فارسی زبانان مونده. و نکته دیگه‌ای که خیلی جالبه اینه که برای خانواده هم هیچ چیزی شادی آورتر از این نیست که ببینن بچه‌هاشون خوشحالن. یعنی خنده به لب یک کودک، بچه خردسال هم از اینکه دختر باشه یا پسر، هر کسی رو حتی از عضو خانواده هم نباشه یه جوری خوشحال میکنه. یعنی یک اثر مثبتی داره خنده و لبخند کودک بر کسانی که شاهد این خنده هستن. به همین نسبت میشه نتیجه گرفت که علت این که بزرگترها هم به بچه ها عیدی میدن و شادشون میکنن با یه جعبه شکلات، با یه جوراب رنگی، یا هر اگه دختر باشه یه عروسک کوچک. اینها در واقع انعکاس اون شادمانی کودک رو در خودشون میبینن و براشون ارزشمنده. شاید هم دلیل هدیه دادن هم همین باشه که کودکان رو شاد بکنن و از این شادیشون خودشون شادمان بشن.
خب، گفته های نوروزی پرویز صیاد بود، سینماگر برجسته ایرانی، که البته در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی انجام شده بود. اما در ایران هیچ کس پرسپولیس و استقلال را نمی خواهد. این عنوان برخی رسانه های داخلی در ایران است که به نوعی شرح حالی است از وضعیت بد این دو باشگاه پرطرفدار ایران، چرا که شرط داشتن مجوز حرفه‌ای برای شرکت در مسابقات رسمی در آسیا مسئولان دولتی این دو باشگاه را مجبور کرده که تا حتی به صورت سوری هم که شده مشکل مالکیت مشترک دو باشگاه رو حل کنند. گفتگوی رضا جمالی با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی.
از وقتی که نظام جمهوری اسلامی مستقر شد و دو باشگاه تاج و پرسپولیس رو از خسروانی و عبده گرفتند، اون دو نفر از ایران رفتن، این دو باشگاه از این لحاظ رنگ آرامش و ثبات رو به خودشون ندیدند و ادامه روند هم همین گونه است. یعنی دولت میخواد صرفا جیب به جیب کنه، از طرفی با توجه به فشارهای AFC که باید سر و شکل قانونی داشته باشه مالکیت خصوصی باشگاه ها، میخواد این کار رو انجام بده. اما طبیعتاً یک بانکی که خودش زیانده هستش و شرایط مالیش به گونه ای نیست که حتی بتونه مشتریان خودش رو خدمات مناسب بهشون ارائه بده و با بهره های نجومی سعی میکنن به نحوی این گردش مالی رو برای خودشون ایجاد کنن، چگونه میتونه حالا بیاد یه تیم زیانده و بدهکار رو در اختیار بگیره که هر سال حداقل یک همت هزینه شه، بعد بخواد براش نیرو بگذاره؟ که این اختیار رو هم نخواهد داشت، چون از جاهای دیگه تصمیم میگیرن کی باشه کی نباشه. حتی در سطح بوخچی که میخواد بره استادیوم، چه برسه به مربی و مدیر عامل و غیره، هیئت مدیره. و بر این اساس ما میبینیم که هر هفته اسم یه بانکی، یه وزارتخونه، یه مؤسسه مطرح میشه، ولی هیچ استقبالی هم صورت نمیگیره، چون اصلا سازوکار مشخصی هم براش وجود نداره.
مهدی، پیرو به پاسخی که دادی، به نظر میرسه برخی نهادهای امنیتی هم نمیخوان واقعا این دو باشگاه به بخش خصوصی فروخته بشه، وگرنه افرادی هم هستن که دوستدار واقعی و یا سرمایه گذار واقعی هستن و حاضرن این دو باشگاه رو بخرن و اونطور که دوست دارن ادارش کنند. اما به نظر میرسه که مقامات دولتی یا حتی همین نهادهای امنیتی هم با این شکل فروش این دو باشگاه پرطرفدار زیاد موافق نیستند.
کاملا درسته. یعنی حالا که نمیتونن این دو باشگاه رو دیگه نمیشه منحلشون کرد و روی دستشون مونده، چیکار باید کرد؟ خب به بخش خصوصی که اصلا وجود نداره و نه میتونن این کارو بکنن و نخواهند کرد، علارغم اینکه وعده‌شو میدن. چند بارم بابت سهام فروختن و اون سهاما فروخته شد، کلی پول از مردم جمع کردن، اما به کجا رسید؟ الان کجا ثبت شده؟ خب اینا هست. از طرفی الان به این بانک‌ها هم که واگذار کنن جز دردسر برای بانک‌ها چیزی نیست، چون یه بازیکنی رو اگه نتونن بگیرن اون وقت تجمع در برابر ساختمان مرکزی اون بانک، حمله به افراد، و این اصلا در تضاد با مسئله بانکداری و به ظاهر با خود قوانین جمهوری اسلامی هم در تضاد و امکان پذیر نیست، با توجه به اینکه منابع درآمدزایی هم وجود نداره، چون حق پخش و صدا و سیما نمیپردازه و خود اون بانک تازه ممکنه متضرر هم بشه، چون معتقده که ما میایم یکی از این دو تا تیمو در اختیار میگیریم، هوادار یه تیم مقابل رو از دست میدیم، چه بسا بیان حساباشون هم ببندن. از این لحاظ صرفا همون روندیه که هر سال داره انجام میشه. جالبه که بهترین جایی که تو دل دولت میتونه باشگاه رو در اختیار بگیره همون وزارت ورزشی، که به هر حال یه دادم ورزشی اونجا هستن. حالا از وزارت ورزش بره بیفته دست ارگانی که اصلا آدماش ورزشی نیستن، کارشون با هر گونه هیاهو و سر و صدا و این مسائل در تضاد، شاید بتونن از این طریق AFC رو راضی کنن که مجوز مالکیت خصوصی این دو باشگاه رو صادر کنه، اما در طول سال چگونه میخوان پرسپولیس و استقلال رو اداره کنن؟
مهدی، یه نگرانی دیگه هم که در اینجا وجود داره اینه که وضعیت مالی این دو باشگاه به هیچ وجه خوب نیست و هر کدوم از اونها بدهی سنگینی دارن و این نگرانی هم وجود داره که در صورت فروششون هم حتی ممکنه که به یک سرنوشت نامعلومی دچار بشن.
کاملا درسته و عمق فاجعه همینجاست که باشگاه ها با هوادارهای میلیونی و اینکه هر سال هم قهرمان بشن نمیتونن حتی بخشی از درآمدهای خودشون رو به خاطر همین استیلای دولت همه جانبه بر روی عرصه ورزش نمیتونن حتی بخشی از هزینه هایی که در طول سال دارن رو برگردونن و همینه که هیچ استقبالی هم صورت نمیگیره برای اینکه بخوان بیان، چون فقط باید بیان خرج کنن و در ازای اون هیچ برداشتی نداشته باشن.
گفتگوی رضا جمالی بود با مهدی رستم‌پور. اما در ثانیه های باقی مونده از این مجله نیمروزی اجازه بدید یک بار دیگر براتون آرزو کنم که روز 13 به در بسیار خوب و خوشی رو پیش رو داشته باشید. اون مقدار از روز که باقی مونده در واقع به خوبی و خوشی براتون بگذره.